یا تجاری، الان منابعش رو داره با سپرده های مردم جمع میکنه و خب طبیعتا تحت فشار شدید هست که این سپرده گذاران راضی نگه داره، پولشون رو به موقع برگردونه، محدودیت هایی برای مهلت دادن برای بخشودگی سود و اینها پیدا میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای آریا. کاش مجال بود بیشتر با هم دیگه صحبت میکردیم و جنبه های دیگری رو هم ازتون میپرسیدم، ولی امیدوارم جای دیگری فرصت داشته باشیم اطلاع رسانی بکنیم. شنوندگان ما هم پیام های کوتاه خودشون رو به 3036-37 فرستادن و اونها هم دیدگاه مختلفی دارن مطرح میکنن و به ویژه ایراداتی که در حوزه بنگاهداری بانک ها هست که اونها برای چه میزان سود به سهامداران خودشون حرکت کردن به این سمت، آیا این اطلاعات موجوده که البته حالا شامل بانک‌های مختلف است، شاید به بانک شما خیلی
بانک ما شرکت داری نکرده. بله طبیعتاً وقتی که سود تسهیلات بخش دولتی زیانده باشه، واگذاری بخش اعتبارات به شرکت‌های وابسته به شبکه بانکی باعث سودآوری بیشتر بانک میشه. ما نداریم، ما کل 5-6 تا شرکت بیشتر نداریم که خدمات به خود بانک.
آره اتفاقا
کار تجاری ما نمی‌کنیم.
بله اتفاقا میگم الان فهرست مفصلی از مجموعی از بانک‌های کشور که هم بانک با عنوان بین‌المللی هم از بانک‌هایی که تازه تبدیل شدن سهامدارانشون که نگاه می‌کنیم، اسم بانک شما در بینش نیست البته. بسیار خوب، جای خوشبختی است. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
قربان شما، موفق باشید.
خیلی خوبی داشته باشید آقای آریا. ممنونم، خدا نگهدار شما. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. بذارید که یه کمی دیگه با هم دیگه درباره موضوع اصلیمون صحبت بکنیم و اینکه گفتیم در برنامه امروز به دنبال این هستیم با مشارکت شما شنوندگان از طریق تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاهمون 3036-37 درباره رونق تولید و نقش نظام بانکی در اون صحبت بکنیم. که به نظر شما شنوندگان، این که میگن رونق تولید با نظام بانکی موجود ممکن نیست و نظام بانکی باید تغییر کنه، شما تا چه حد با این دیدگاه موافقید و به نظرتون نظام بانکی چگونه باید تغییر کنه و چگونه تغییری باید باشه که رونق تولید رو به همراه بیاره؟ 3036-37 و 2265-2525.
من مهندس مکانیکم، بعد از 5 سال یه دوستی هم دارم، ایشون آبدارچی بانکه. من بعد از 5 سال کاری که کردم تنها تونستم یه دونه ماشین پراید بخرم، ایشون که آبدارچی. جالب اینجاست که یک شهر دیگه یه خونه خوب، یه ماشین خوب، کلا خیلی تونستن. من فقط تازه شنیدم فقط 400 میلیون تومان وام قرض الحسنه به ایشون دادن. میخوام بگم که بانک علاوه بر این که از من و شما وقتی مراجعه بکنیم هیچ 1 میلیون تومان هم به ما وام نمیدن، اما به بقیه، به آدمای خودشون، به کسانی که دوست دارم، به نفرات خودشون میلیون ها چه بسا میلیارد ها میدن و هیچ اتفاقی هم نمیفته.
هیچ اتفاقی نمیفته؟ همه اونه که گفتید اتفاق بود. یعنی چیش اتفاق نمیفته؟ کلی اتفاق افتاده، همین که به شما نرسیده یه اتفاق بزرگه و بسیار بسیار جالبه، همین که به بعضی رسیده اونم اتفاق بسیار جالبیه. به هر حال میدونید که به بعضی یه وامایی میدن که مردرم زنده میکنه، به بعضی یه حالی میدن که نگو نپرس. به هر حال دیگه 400 میلیون تو این دور زمانه پوله، پوله واقعا.
بنده 5 میلیون تومان وام گرفتم با 1000 بدبختی، 2 تا سند گاوداری در ضمانت گذاشتم و یه دست چکم اونجام از ضمانت گذاشتم و باید به جای 5 میلیون 2 میلیون و 600 هزار تومان هم میاد روش، که یعنی میشه چقدر 7 میلیون و 700 هزار تومان من باید پس برگردنم به بانک. چرا باید اینجور باشه؟ 5 میلیون آخه من مجبورم برمیدارم، بانک نباید این کارو بکنه که من برای 5 میلیون بیام 7 تا 700 برگردنم به بانک. رضایت خاصی ندارم، این مشکلات باید برطرف بشه. پس بانک های ما ایرادی دارن.
سال تو سنت کار میکنم، اغلب جاهایی که برخوردم و دیدم ورشکست شدن زیر مجموعه بانک ها بودم، به این دلیل که تعداد زیادی پرسنل داشتن برای یه تولید غیر قابل توجیه و به مرور زمان ورشکست میشن. و اما چطوری میشه بانک ها رو، یعنی بانک بتونه کمک کنه به تولید؟ خیلی راحته، بانک مرکزی تمام آمارها رو داره، تعداد نیرو برای آمارگیری داره. اون قطعاتی که ایران تولید میتونه بشه، کافیه جلو وارداتش رو بگیره، به اون شرکت ها رو میر به راحتی میتونن شناسایی کنن. اون شرکت ها یه خورده باها بدن. هیچ کدوم از این شرکت هایی که دارن تولید میکنن همشون نیستن که نیاز به وام دارن، فقط به نیاز یه پشتیبان دارن که خارجی ها نتونن بازارشون رو به راحتی خراب کنن.
از حسن توجه یکایی که شما شنوندگان عزیز متشکرم. به خصوص اجازه بدید تشکر کنم از 938-55-37 که دو مرتبه دو تا پیام کوتاه برای ما فرستادن. میدونم در هر دو مرتبه هم چقدر به زحمت افتادید، ممنونم که ما رو دارید تحمل میکنید. ولی یه شنونده دیگری از جمله آقای به نام آقای امیر اسخای میکنم برای ما پیام کوتاه فرستادن، نوشتن جراحی اقتصاد بیمار کشور نیازمند اصلاح همزبان چند تا مورده: یک، کنترل نقدینگی و آزاد کردن اقتصاد; دو، اصلاح نظام مالیاتی و استقرار مالیات بر حساب‌های شخصی; و سوم، کنترل تورم و کاهش سودهای بانکی; و چهارم، واگذاری طرح‌های دولتی به بخش خصوصی و کوچک کردن دولت به منظور جهت دادن به نقدینگی در جامعه به سوی تولید. براتون از حضور، برای شما شنوندگان حضور ترس کنم که از نرخ سود بانکی و همچنین تورم کشورهای دیگه صحبت نمی کنم، فقط به صورت لحظه‌ای که نگاه می کنم به نقشه ترافیک تهران، ترافیک در برخی قسمت ها به نسبت روزهای قبل به نظر میاد کمتره، ولی ترافیک سنگین در برخی قسمت ها از جمله اتوبان مدرس به سمت چمران در شمال تهران هست، ولی اکثرا چریان آمده شد سبز نشون میده. خب امیدوارم که ما مشارکت اجتماعی برای کاهش آلودگی هوا و در این حال توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با کیفیت خوب رو داشته باشیم. این هم البته میدونید که منابع میخواد، خودروهای خوبی هم در ایران تولید میشه که باید پولش داد و بیارن برای خدمت به مردم عرضه بکنن. بدونید که در حالی که ساعت به من 6:06:30 رو نشون میده، بریم سراغ کسب اطلاعات بیشتری درباره موضوعی که امروز مطرح کردیم از یک نفر از وکلای ارشد پایه که دادگستری که خوددانم مثلا آقای حمید اخوانی الان به ما پیوستن. سلام و بعد از ظهر تابستانیتون، نخستین روز تابستان البته، بخیر آقای اخوانی.
سلام عرض می‌کنم از سر شما و تمامی شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم،
خدمت شما هستم.
متشکرم آقای اخوانی، یه قدی باید بلندتر صحبت بکنیم.
بله حتما.
قربان، راجب نظام بانکی به عنوان یک کارشناس و حقوقدان، به نظرتون اون چه که ما امروز شاهدش هستیم به عنوان گله و همچنین گرفتاری از جانب تولید کنندگان مقرونه به صحت هست، یا اینکه آنچنان که یکی از شنوندگان به ما تلفن کردن که قراردادها طبیعی است و کسی که به سمت تولید رفته و چنین پولی رو گرفته حتما میدونسته و نباید این کار میکرده، شما به عنوان یک حقوقدان چنین چیزی رو میپسندید؟ نظرتون
چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون با توجه به این که من زمینه تخصصی کاریم اقامه دعوا علیه بانک‌ها هست در دفاع از تولید کشور.
درست.
و میبینم این موضوع رو از نزدیک، سالیان متمادی است. میخوام عرض کنم خدمت شما که این مطلب کاملا صحت داره. یعنی امروز تولید کشور ما پایمال شده و له شده اقدامات نظام بانکی کشوره. منتها مسئله کجاست؟ این رو باید فکر کنیم و بررسی بکنیم ببینیم چرا و به چه دلیل این اتفاق افتاده.
درسته.
من برای اینکه این موضوع رو یه ذره برای شما بشکافم میخوام عرض کنم خدمت شما که اولین سؤال مطروحه در این زمینه این هست که آیا مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور ما آمر است یا تخییریه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه بانک و مشتری حق داره هر گونه قراردادی رو امضا کنه و اون قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الاجراست یا نه؟ با توجه به اینکه ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها را مکلف به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی دستورالعمل‌های صادره و حتی مفاد اساسنامه خود بانک‌ها نموده و در اساسنامه در ماده 3 اساسنامه تمامی بانک‌ها قید شده که بانک‌ها مکلفند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی رو به عنوان سیاست‌گذار نظام بانکی کشور به مرحله اجرا در بیارن، این مقررات آمر است. بنابراین اگر در قراردادی خلاف این مقررات درج بشه، به جهت مقایرت این توافق با مقررات آمره، طبق ماده 6 آیین دادرسی مدنی برای محاکم غیر قابل استناد و اصلا به دلیل مخالفت با قانون آمره باطل هست.
یعنی حتی اگه قرارداد چند سال پیش باشه و چندین بارم تکرار شده باشه از نظر حقوقی
حالا من بهتون واکاوی میکنم که چه اتفاقاتی افتاده.
درسته.
ببینید ماده 7 آیین‌نامه فصل 5 قانون عملیات بانکی بدون رباط صراحتا تاکید میکنه، نظریه مشورتی قوه قضاییه تاکید میکنه در تاریخ 27/1/93 به شماره 7/93/109 که مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور آمر است و اگر تخلفی واقع بشود من جمله، عبارتش اینه ها، من جمله در سود و خسارت، سود و خسارت مازاد باطل است و قابل مطالبه نیست. حالا ببینید این اولین نکته است در محاکم ما که الان آقای رئیسی بزرگوار که اومدن رئیس قوه قضاییه شدن، اگر بخوان در حمایت از تولید کاری بکنن این هست که اول با آقای قضات بگن آقا مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور آمر است. چرا؟ چون من داشتم پرونده‌ای داشتم که رفته دادگاه تجدید نظر، مثلا در تولید کارخونه کرمان بوده، دادگاه تجدید نظر کارشناس اومده گفته 800 میلیون روزی 400 هزار تومان در صورتی که طبق مقررات بانک باشه، 400 میلیون روزی 200 هزار تومان طبق مقررات بانک مرکزی. آقای قاضی محترم دادگاه تجدید نظر حکم داده به 800 میلیون روزی 400 هزار تومان.
عجب.
خب ببینید من میخوام عرض کنم خدمتتون، اول ما باید این رو بدونیم مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور ما آمره است.
و وقتی میگیم آمره منظور همون بانکداریه بدون رباط که میشه بانکداری اسلامی که مراد تحول بانکی بعد از انقلاب اسلامی این بود در ایران.
این بوده.
درسته. ولی یه نکته آقای اخوانی مطرحه که اینو خیلی جالبه برای شنوندگان بفرمایید که در حقیقت قانونی هم که در کشور مراد متولیان و مسئولین عالی رتبه نظام هست در حقیقت همون قانون بانکداری بدون رباط یا قانون بانکداری اسلامی است. درسته.
دقیقاً مقررات ما هیچ عیبی نداره. ببینید من مختصر بگم، مقررات ما بانکداری اسلامی است. حالا من در قدم دوم عرض میکنم. ببینید ما 5 تا تخلف رایج در نظام بانکداری کشورمون داریم. این 5 تا قده سرطانی از اقتصاد کشور ما گرفته بشه، بانکداری ما درست میشه و حتما موجب رونق تولید خواهد بود.
درسته.
ولی این 5 قده اجازه نمیده بانکداری ما نقش خودش رو به درستی انجام بده.
چرا؟
آها، حالا بهتون عرض میکنم. ببینید طبق بند پنجم اصل 43 قانون اساسی ربا در هر کدوم از ارکان اقتصادی کشور ما ممنوعه. طبق اصل 49 اگر کسی از کسی ربا بگیره باید به صاحب حق برگردونه. طبق ماده 595 اخذ ربا جرمه. و ربا چیه؟ ربا طبق تعریفی که قانون اجرای اصل 49 کرده یعنی توافق به اخذ زیاده، که این در حالا یا اینکه در اون بند دومش به صلاح قرضی نیست، تملیکی است، اما اون بحث سوای از بحث بانکداری است. شما وقتی با یک نفر توافق میکنید من یه پولی به شما میدم یه درصدی ثابت به من بدید، این میشه ربا. اخذ زیاده،
چیزی که تو بسیاری از قراردادهای مشارکتی
نکته همینه. ببینید ما اصلا در قرارداد مشارکتی در مقررات قانونی همچین چیزی نداریم. ما در نظام بانکی کشورمون واقعیت ماجرا این هست که بانک امین مردم و وکیل مردم هست طبق تفسیره ذیل بند به ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا. پول رو از مردم سپرده میگیره در یک سری عقود خاص صرف میکنه.
این امانت داری که میفرمایید شامل وکیل از جانب سهامداران، سپرده گذاران و هر منبعی که بهش داده میشه به عنوان بانک.
سیاست های پولی کشور رو که الان شما پرسیدید آیا مشخصات چقدر خرج میشه؟ چقدر؟ بله، در هر سالی دقیقاً شورای پول و اعتبار طبق تکلیفی که قانون پولی و بانکی کشور بر عهده‌اش گذاشته، ماده 11 و 18 قانون پولی کشور، دقیقاً مشخص میکنه که در کجا مصرف بشه، در چه بخشی چند درصد مصرف بشه. درست شد؟
بله.
اما نکته اینه اون سپرده‌ای که از مردم میاد دست من بانک قرار میگیره، من در یکی از این عقود میتونم بیام به مردم واگذار کنم، همینجوری پول نمیتونم بدم به مردم. چرا؟ چون توافق به زیاده میشه.
دست.
این عقود در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشن، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی. در عقود مبادله‌ای منی که تولید کنندم یک مواد، یک وسیله، یک کالایی نیازمندم، مراجعه میکنم به بانک، میگم آقا من این وسیله، این مقدار محصول رو میخوام برای کارخونم، بانک باید بخرد، سود مصوب شورای پول اعتبار رو به اون اضافه کند و به من بفروشد، واگذار کند، نه اینکه پول به حساب من بریزه. پس کالا تحویل من میشه، من کالا میخرم، پس ربایی محقق نمیشه. بانک کالایی رو خریده به نقد، فروخته به نسیه. این عقود مبادله. اما در عقود مشارکتی که قده سرطانی اول نظام اقتصادی کشور ما هست، بانک ها به جای اینکه بیان طبق بند 2 ماده 20 برای رعایت مصلحت موکلینشون یک حداقل نرخ سودی رو بانک مرکزی گفته ببینید
مطابق با سود سالانه،
اگر این حداقل بود میتونید ورود کنید در مشارکت، اگر نبود حق ورود ندارید. این برای رعایت کی؟ قبطه موکلین هست.
دوست.
اما زمانی که میخوای بشینی قرارداد باش ببندی، طبق بند 1 ماده 20 باید نسبت سهم سود ببندی، یعنی بگی آقا هر چقدر در آوردی 50-50 60-40 30-70. قانون منطقی کردن تفسیری اولش خیلی به صراحت میگه بانک ها در عقود با درآمد متغیر که همون عقود مشارکتی هستند، وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بایستی در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک بشوند. خب حاصل اعم از سود و زیان
که اینا باید حسابرسی بشه.
ولی بانک های ما چه کار میکنن؟ بله، ببینید بانک ها مکلفند، هم در مرحله تصویب، هم در مرحله پرداخت، هم در مرحله اجرای موضوع مشارکت، هم در مرحله محاسبات نهایی از صفر تا صد کنترل کنند، اما نمی‌کنند. چرا؟ برای اینکه خیلی راحت میگن ببینید حداقل بانک مرکزی گفته حداقل سود 18%، ولی گفته حداقل، من میام یه حد اکثر که نگفته میکنمش 28%. آقا بانک مرکزی وقتی گفت 18% حداقل، گفت برای قبطه موکلینت، ولی در محاسبات با کارخونه دار شما موظفی نسبت سهم سود ببندی. وقتی شما میگی 28% ثابت، یعنی ربا.
درست. خب
حالا این یک نکته است.
ما یعنی زمان اون تقریبا تماما، خیلی دوست داریم بشنویم.
حالا من متاسفم از این که زمان کوتاه است و مطالب زیاد. من مختصر بگم، قضیه بعدی اعطای تسهیلات به منظور تسهیل تسهیلات است. یعنی شما میای
تسهیلات تو تسهیلات از تسهیلات قبلی.
ببینید اصل و سود خسارت اول میشه اصل و سود، در حالی که این خلاف بخشنامه بند 3 بخشنامه 351 عدم تسهیم به نصفه هست. یعنی شما وقتی سود میگیرید، پولی رو میگیرید بعد از سر رسید، بانک ها اکثرا میان از خسارت کم میکنن، در حالی که از باید بین اصل و سود خسارت از 19,5388 باید تسهیم به نصفه بشه.
یعنی اگر
نمی کنن.
یعنی اگر 1 میلیارد گرفتین 50 میلیون دادید، باید به نسبت هر کدوم از این سه تا
اصل چقدر، سود چقدر، خسارت چقدر، باید تسهیم به نصفه. اینا همه بخشنامه داره، دستورالعمل داره، مقررات قانونی داره. خب ما مشکلمون در کشور امروز خدمت شما عرض میکنم مقفول ماندن حقوق بانکیست.
خب پس ببخشید، بخشای مختلف، این همه فناوری، این همه برنامه نویسی، این همه کامپیوتر که میگن همه را از تهران فرستادن و همه داره در مرکز دیده و کنترل میشه، پس اینا یعنی چی؟
احسن، شما وقتی یه قرارداد جدیدی میبندی، اون قرارداد قبلی صفر میشه.
درسته؟
این سیستم میاد و این قرارداد جدید رو مبنای محاسبه قرار میده. آقا من چند نمونه عرض میکنم تمام کنم، خواستید مدارکشم خدمت شما عرض میکنم.
من فکر میکنم که همه رو باید بذاریم به طور پیوسته مردم رو آگاه کنیم.
دقیقا نکته همینه و من کاریست که الان چندین سالی دارم میکنم.
چون آقای اخوانی،
کارشناسان، مردم این هست داستان.
میدونی چرا اینو دارم میگم که مردم رو از حقوقشون آگاه کنیم؟ به جهت اینکه این مردم همون مردمیان که در ابتدای انقلاب پشتیبان قانون بانکداری اسلامی بودن، هنوزم همونه.
ولی بله، قانون ما همونه،
خدا پدرشون رو بیامرزه.
ولی کن اقدام بانک ها دور زدن قانونه. ببخشید، من هر کدوم از بانک ها هر کجا مصاحبه ای داشتند، حاضرم بیام بشینم 1 ساعت 2 ساعت در محضر شما بشینیم صحبت کنیم، نمونه بیاریم ببینیم.
چهارمیشو میتونیم بفرمایید؟ چهارمی و پنجمی را؟
بله حتما میشه گفت.
بله بله خیلی سریع.
ببینید مختصر و مفید. عدم رعایت مقررات حاکم بر خسارت تأخیر تادیه. اونجایی که میگه 28% پلکانی میذارن 14% روش میشه 42%، پدر تولید کننده اینجا در میاد.
عجب. و پنجمیش؟
اینجا قانون داریم ما، از 7.94 14% نه در مورد قراردادهای قبل داریم نه در مورد قراردادهای بعد داریم. یعنی برای نجات اقتصاد ما گفتم بکنی 6%، کی اجرا داره میکنه؟
درست. خب بابا پنجمی،
اخذ وکالت جهت تملیک اسناد که خلاف بلوکه کردن، میاد به شما 10 میلیارد تومان وام بدن، 3 میلیاردشو بلوکه میکنن، از 7 میلیارد به شما میدن سود 10 میلیارد رو میگیره ازتون. اینا همه خلاف قانونه. همه هم بخشنامه داره.
بسیار خوب، من فکر میکنم که یک روزنه باز شد برای اینکه روی همین پنج محور به طور مبسوط و دقیق بتونیم صحبت بکنیم و امیدوارم که تولید کنندگان عزیز ما، اگر آخر بحثم به ما رسیدن، بین ساعت 6 تا 6:30 امروز رو میتونن، البته پیشنهادم از 5 تا 6:30 امروز هست که از آرشیو زمانی ما شنوندگان عزیز و تولید کنندگان و صنعتکاران و هر کسی که فکر میکنه که در این حوزه دستی در کار داره و مشکلی در این عرصه هست رو دانلود کنه و بشنوه. ما با آقای اخوانی بیشتر در این باره صحبت خواهیم که در برنامه‌های دیگری که این رو پی میگیریم. آقای اخوانی خیلی متشکرم.
سلام، من خواهش میکنم از هر کدوم از تولید کنندگان که اومدن در مورد این صحبت کنن که بانک ها چقدر این کارها رو باشون کردن. همین 5 تا محور رو بچسبیم، قضیهش انشالله حل میشه.
آقا یه عالمه خبر داری، یه عالمه خبر داری. متشکرم، عصرتون بخیر، تندرست، سعادتمند باشید. 18:23.
یک پرونده ای من خودم داشتم در یکی از بانک ها سال 84 بود. 84 با اون
خطکنی بود، من تقاضای وام کردم 600 میلیون تعلق گرفت برای 84 واحد. به این صورت که افرادی شما پرداخت کردم به صورت افراد میدادن به این وامره. ما شروع کردیم ساختمان اون موقع نیمه کاره بود، به مراحل آخرش رسوندیم با توافق شهرداری دو طبقه اضافه بنا شد، 84 واحد شد 116 واحد. تقاضای متمم وام کردیم، بانک کتبند زیر تقاضای ما نوشت که پس از پرداخت آخرین قسط وام اولی متمم پرداخت شود. خب ما هم شروع کردیم به دو طبقه رو اضافه اسکلتش زدیم، شروع کردیم. بانک الان همه پرونده موجوده، کارشناس بانک می آمد می دید و این قسط آخر رو به ما نمی داد، به هر بهانه ای شد این قسط رو انقدر نداد که ما 3 سال جریمه پرداخت می کردیم. اون متمم رو به ما نداد، چون اگر قسط آخر می داد موظف بودن که متمم بدن، قسط آخر نمی دادن. خلاصه انقدر ما پیگیر شدیم این پروژه ما به جریان پرداخت کردیم که خلاصش بگم 1500 متر مفید ساختمان ما فقط برای سود بانک دادیم در اون زمان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که دارید برای ما پیام کوتاه میفرستید. ممنونم. 912-40-78 حتما پیام کوتاه، پیامی که برای ما روی صندوق صوتی میگذاشتید حتما میشنوم با کمال میل. اون چیزی که راجع به شفافیت گفتید چه در اروپا چه در نقاط دیگر دنیا حرف درستی اگر بوده، در ایران هم به دنبالش هستیم. نباید از این بابت خجالت بکشیم که اشکالاتی داریم و میخوایم رفعش بکنیم بیان نکنیم، نه، همت میکنیم، صادقانه نقد صادقانه و پذیرش مشفقانه و راه حل درست. خب اجازه بدید حالا همه این چیزایی که گفتیم این رو هم بگیم که در اوایل سال جاری خبرگزاری رسمی کشور خبری رو منتشر کردن مبنی بر تصمیم مجلس برای تغییر 70% نظام بانکی کشور. گفته شده که بخشی از این تغییر و تحولات شامل اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و پررنگ‌تر شدن نقش نظارت شورای فقهی بر عملکرد بانک‌هاست. امیدواریم در این 9 ماه باقی مانده سال 98 به ثمر رسیدن نتایج تحولات 70% نظام بانکی کشور رو شاهد باشیم. دنبال میکنیم در رادیو اقتصاد. متشکرم از همه شنوندگان ما، به خصوص اونهایی که تشکر کردن از آقای اخوانی. حتما خانم سوادکوهی تکنده برنامه خواهند دید و با ایشون بیشتر شما رو آگاه خواهیم کرد. اگر خبری داشتید به ما بگید. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماهوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
و حالا زمان پخش برنامه